أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعضی از دوستان پیشنهاد کردند که برخی از زوایای همین مسئله قضاء علی الغائب که در کلمات مطرحه اینها از قلم نیفته، ولذا امروز هم به مقداری که وقت میسره در تکمیل بحث قضاء علی الغائب بحث رو دنبال میکنه. چون دیدم نکات مهمی در بحث باقی میمانه، بحث ناقص نباشه، ولذا در تکمیل بحث من 10 نکته رو دنبال کردم که حالا اسمشو میذارید تنبیهات بحث یا تکمیل اونچه قبل گذشت. انشاءالله اینا رو دنبال کنیم که البته برخیش همون بیانی بود که قبل گفتیم و برخی نکات جدید. مطلب اولی که در مقام عرض کنم این است که از قبل هم این مطلب روشن شد که ما اگر دلیل بر مشروعیت قضاء غائب هم داشت علل غائب هم داشته باشیم، این معناش این نیست که الغا بشه ادله شروط و امور معتبر در باب قضا. اگر گفت قضاء علی الغائب جایزه، این معناش این نیست که اگر در جای دیگری گفته شده شرط جواز قضا اعلام دعوا و اعلام دعوای مدعی به مدعا علیه در باب غائب این دیگه منتفیه. قضاء علی الغائب مشروط به اعلام نیست. یا اگر در قاضی اجتهاد شرطه، قضاء علی الغائب بدون اون شرط نافذه. حصیله اون چه عرض کردیم، جوهر اون چه عرض کردیم و به شدت قابل دفاعه. خوب دقت کنید عبارت من رو. اون چه مستفاده از ادله جواز قضاء علی الغائب لو تم، نص داله بر این اگر تمام باشه، ما که برمون مشکل داشت این روایت چون اختلاف در متن داشت، اگر همچنین متنی از امام صادق سلام الله علیه صادر شده که الغائب یقوا علیه، مفاد دلیل مشروعیت قضاء علی الغائب این است که در نفوذ قضا حضور مدعا علیه شرط نیست. اما معناش این نیست که هر آنچه از شروط معتبره در مورد غائب ملغاست. الغائب یقضا علیه یعنی لا یشترطو در صحت حکم ای یکون المحکوم علیه والمقضی علیه حاضرن، اما یشترط در صحت قضا اعلام دعوای مدعی به مدعا علیه. اگر جایی این شرطیت ثابت شده، شما نمیتونید از مشروعیت قضاء علی الغائب نفی این رو استفاده کنید حتی به اطلاق فضلا عن النصوصیه. این قضیه مثل قضیه دعوای علی المیت که دعوای علی المیت مسموعه. خب دعوای علی المیت مسموعه معناش اینه که اون امور معتبره در باب حکم در مورد دعوای علی المیت اونا دیگه شرط نیست. این دعوای علی المیت مسموعه معناش اینه که شرط صحت اقامه دعوا حیات مدعا علیه نیست. اما اینکه مدعا علیه شروط دیگری داره، مدعی شروطی داره، قاضی شروطی داره، دعوا شروطی داره. به هیچ وجه دلیل دال بر مشروعیت قضاء علی الغائب مفادش نفی دیگر شرطیت ها نیست. و اون وهمی که در اذهان ایجاد شده که این روایت رو به عنوان دلیل مشروعیت قضاء علی الغائب عنوان کردن به گونه ای که خواستن، شرط حضور، شرط اعلام به مدعا علیه و نفی کنن، اینه که خیال شده که این قضیه ای از قبیله مطلقیه که در مقام بیان اثبات مشروعیت قضاء علی الغائب، در حالی که مفاد این قضیه الغائب یقضا علیه مردش به یه قضیه سلبیه است، یعنی لا یشترطو، چون حکم وضعیه دیگه، الغائب یقضا علیه یعنی چی؟ معناش این نیست که یجب ان یقضا علیه، معناش اینه که لا یشترطو فی صحت القضا حضور المحکوم علیه و المدعا علیه. اینه دیگه، اگر اینجوری گفته بود لا یشترطو فی صحت القضا حضور المدعا علیه، شما میتونستید بگید خب ولا یجب اعلام، ولا یجب عدالت القاضی، ولا یجب، ولا یجب. اونی که لو تم دلیل نفوذ قضاء علی القاضی این مقداره، قضاء علی الغائب این مقداره که حضور مدعا علی شرط نیست. و اما این که پس بنابراین اعلام به مدعا علیه هم لازم نیست، به نحوی که اگر در جای دیگر ولو به دلیل عام اشتراط اعلام مفروض بود، بخواد دلیل قضاء علی الغائب مخصص اون عموم و مقید اون اطلاق باشه، حاشا و کلا. این مطلب اول ما. نگفته ابلاغ لازم نیست، گفته حضور لازم نیست. نه نه آقای من، چون نیست فلانی، خیال نکنید حالا که نیست نمیشه قضاوت کرد، حالا که در رفت حضور پیدا نکرد، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه متخاصمان و موعدی قرار میدادن و نمی آمد یک طرفشون، قضاوت میکرد. چون حالا که اون در جریان هست، به صرف این که او حضور نداره، حضرت قضیه پرونده رو احاله به زمان دیگر نمی کردن. حالا اون بحث دیگر مثل بقیه موارد، غرضم اینه از این روایت چیزی در نمیاد. آقای من میگم، عرض کردم این روایت در مقام بیان این نیست که الغائب یقضا علیه مطلقا، تا شما بگید خب حالا مطلقا یقضا علیه، چه تمکن چه عدم تمکن، در فرض تمکن خرج ناب دلیل، در غیر فرض تمکن اطلاقش. آقای من اصلا این در مقام بیان الغاء شرایط نیست، عرض ما این بود، الان هم اینو تکرار میکنم، الغائب یقضا علیه یعنی لا یشترطو فی المدعا علیه الحضور. خب حالا لا یشترط الحضور، اما لا یشترط اعلام، چون اینا دو عنوانه، ممکنه طرف حضور نداشته باشه اما اعلام بهش باید بشه. اگر دلیلی دال بر لزوم اعلام در مشروعیت قضا بود، کما هو المعروف، شما نمیتونید با دلیل یجوز القضاء علی الغائب اون شرطیت رو الغا کنید. این مطلب اول. مطلب دوم، این مطلب رو باز خوب دقت کنید، شاید یه مقداری با اون چه قبل عرض کردیم یه تفاوتی ایجاد بکنه، این است که بله خب وقت زیل همین دیگه، حالا اینو یک امر مستقلی قرار ندم. بحث حالا اون باشه، اون اشتراط دعوای جهود و اینا رو اون باشه، اون خودش یک نکته دیگریه. باید خب پس نکته دوم این است که زید روایت داشت الغائب و علی حجته اذا قدم. یعنی چه الغائب و علی حجته اذا قدم؟ به نظر میاد ما دیروز گفتیم یه اثری مترتبه بر قضاء علی الغائب و اون قضیه تکفیل بود که این از خصائص قضاء علی الغائب. در قضاء علی الحاضر تکفیلی ما نداریم لو تم الناس و دلیل. حالا امروز میخوایم یه اثر دومی رو بگیم بعید نیست، همونی رو که دیروز میگفتیم نه، به تقریبی امروز میخوایم بگیم اون اثر دیگر هست و اون اینه که زید روایت داشت والغائب علی حجته اذا قدم. خب ما میگفتیم که غائب بیاد اعتراض بکنه، اعتراضی که میکنه اگر اثبات بکنه نقض حکم سابق میشه و گفتیم این اختصاص نداره به غائب. حاضرم اگر بود و بعد اعتراض میکرد و اقامه حجت میکرد حکم قاضی نقض میشد دیگه، همانطوری که غائب ادا دین کرده میاد میگه که آقا من دینمو ادا کردم، بیانیه بر ادا دین اقامه کرد، چیکار میکنن؟ حکم قاضی به پرداخت دین به مدعی رو نقض میکنن و اون پولی رو که به مدعی دادن پس میگیرن، حالا اگر شخص حاضرم باشه بشه. ولی امروز میخوام بگم نه، از این روایت لوتم دلالتش بر قضاء علی الغائب، از ذیل این روایت یه نکته استفاده میشه که بعید نیست قانون از این نشأت گرفته بود، قانونی که دیروز اشاره شد و اون اینه که خوب دقت کنیم، شاید منظور مرحوم شیخم شیخ انصاری علی الله مقامه هم همینی که عرض میکنم باشه و اون اینه که الغائب و علی حجته اذا قدم، نه اینکه میخواد بگه دعوی غائب بعد القدوم مسموعه، میخواد بگه اگر شخص غائب برگشت حجت و احتجاجش ادامه اون مجلس قضا محسوب میشه و الغائب و علی حجته اذا قدم. یعنی اگر شخص غائب در حضور قاضی، نه الان، در زمان اقامه دعوا و اون حکم اول، اگر یک ادعایی میکرد، ادعای او موجب چه چیز میشد؟ موجب میشد که حکم قاضی اصلا حق نداره قاضی حکم بکنه به نفع مدعی، تا اینکه حجت این مدعا علیه هم بشنوه و اگر حجت مدعا علیه شنید و وافی بود دیگه اصلا حکم به مدیون بودن مدعا علیه نباید بکنه. اگر در حضور قاضی مدعی و مدعا علیه بودن، مدعی گفت من از این آقا طلب دارم، قاضی گفت به چه دلیل؟ گفت اینم بینم. خب حاکم حق داره الان قضاوت بکنه؟ کلا. اگر بنا بشه مدعا علیه در جا میگه آقا من پرداخت کردم، وقتی میگه من پرداخت کردم آیا قاضی اول حکم به بدهکاری مدعی میکنه، مدعا علیه میکنه، پول از مدعا علیه میگیرن بعد رسیدگی میکنن که مدعا علیه آیا پرداخت کرده یا نه، یا اینکه نه در جا میگن که ای مدعا علیه تو میگی پرداخت کردم بینت کو؟ و لذا قاضی حق نداره به نفع مدعی هنوز حکم بکنه مادامی که در مجلس قضا مدعا علیه ادعایی طرح کرد و میخواد احتجاج بکنه. به مجرد طرح دعوا از ناحیه مدعا علیه قاضی دیگه لنگ الان، حق حکم به نفع مدعی نداره مگر شخص مدعا علیه که میگه من پرداخت کردم حجتی اقامه نکنه، که اگر حجتی بر طلبکاری خودش اقامه نکرد قاضی حکم خودش رو به نفع مدعی دنبال میکنه. روایت جمیل که میگه والغائب على حجته اذا قدم، میخواد بگه همان ادعایی رو و همان احتجاجی رو که مدعا علیه لو کان حاضرن میداشت، همون ادعا و همون احتجاج بعد القدوم اون حق باقیه. خب اون حقی که اگر حضور می داشت، اگر طرح دعوا می کرد، به مجرد طرح دعوا چی می شد؟ حکم قاضی به نفع مدعی متوقف می شد. یعنی قاضی حق حکم کردن به نفع مدعی نداشت. حالا که غائب قدمه، با طرح دعوا باید جلوی استمرار نفوذ حکم قاضی رو دیگه باید گرفت. همونی نه تو حاضر، اگر شخص حاضر در بعد از آنی که در مجلس قضا هیچی اقامه ادعایی نکرد، قاضی حکم میکنه به بدهکاریش. اگر بعد آمد گفت آجون من وفا کردم، خب از این به بعد حکم حاکم نافذه، این ادعا رسیدگی می شود. به مجرد طرح دعوا اون حکم قاضی از سریان و نفوذ نمی افته، این ادعا رسیدگی میشه، میشه پرونده جدید. اگر اثبات شد بعد از اون حکم حاکم نقض می شود. اما اون جایی که شخص حاضر در مجلس قضا اعتراض بکنه، اصلا جلوی حکم حاکم رو مانع حکم حاکم میشه.
در غائب
این میخواد بگه که یعنی میخواد بگه اون رو حاضر به حساب بیارید حالا که آمد، حالا که آمد و طرح دعوا کرد، گویا در همون مجلس طرح دعوا می کرد و احتجاج می کرد چی بود؟ الان هم این شأن شأن اونه. به تعبیر آخر این ذیل روایت الغائب و علی حجته اذا قدم نظر حکومتی داره، میخواد بگه این احتجاج غائب در حکم احتجاج حاضره. من بذارید انصاف و رعایت کنم، این بیان رو از هیچ کسی ندیدم، ولی از اون بیانی که شیخ در حکومت در بحث دعوای علالمیت و این که این یمین انکاریه، از اونجا الهام گرفتن. اونجا چی گفت مرحوم شیخ؟ فرمود که این روایت که میگه که یمین استظهاری، میخواد بگه که این یمین استظهاری همون یمینه برای اون دعوایی که اگر این میت زنده می بود ادعا می کرد. یادتون آمد؟ ولذا فرمود مرحوم شیخ این یمین انکاره و آثار یمین انکاری بار میشه. اینجا اون منو کمک کرده، ولذا شیخ در این قضیه، ولو خود شیخ و خود شیخ هم اینجا به حسب اون کلام آشتیانی یک کلامی داره، احتمال میدم همینو داره میگه. ایشون میگه منتها تعبیرش تعبیره به حسب تقریر آشتیانی قاصره، چون ایشون میگه قضا جزمی نیست، قضا تعلیقی مراعاست. یعنی دلیل جواز احتجاج غائب اذا قدم ناظر به اینی که این احتجاج در حکم احتجاج حاضره، که اگر قاضی میخواست حکم بکنه ولی چون غائبه گذاشتن این رو اصل حکم رو قاضی صادر میکنه، ولیکن اون حقی رو که مدعا علیه در حضور داشت چون حالا غائبه محفوظ براش در حالت برگشت. خب اگر برگشت و ادعا کرد، این همان ادعا و احتجاجی است که اگر در حضور قاضی و قبل از غیبت اگر مدعا علیه احتجاج میکرد چی بود؟ این حجت بعد رجوع همون حجت لولا الغیبه است. اگر غیبتی نمی بود احتجاج مدعا علیه مانع نه فقط احتجاج او، طرح دعوای او قبل از احتجاج، یعنی همین که ادعا میکرد در مجلس قاضی مدعا علیه ادعا میکرد آقا من وفا کردم، جلوی حکم قاضی رو میگرفت، قاضی بدون رسیدگی به ادعای مدعا علیه حق نداره حکم به بدهکاری مدعا علیه صادر بکنه. حکم دعوای غائب اذا قدم حکم دعوای حاضر در مجلس قاضیه. شؤونی که برای دعوای مدعا علیه در حضور قاضی مترتبه، اون شؤون در دعوای غائب اذا قدم مترتبه. ولذا نمیدونم عبارتی که مرحوم آشتیانی داره یه جوریه، بعید نمیدانم مرحوم شیخ منظورش این مطلبی رو که عرض کردم بوده و نتونست آشتیانی این مطلب رو تلقی کنه، ولذا تعبیر کرده که قوا مراعاست. کی قوا قاضی در فرض غیبت مدعا علیه مراعاست؟ حکم تنجیزی صادر میکنه. یه روز گفتیم فوقش اینه که حکم شارع به نفوذ قوا به نحو مراعاست، ولی قاضی که انشاء قضاء معلق نمی کنه و به مجرد حکم قاضی گفت یبا و مالو. این که ایشون فرموده مراعاست یعنی دوام نفوذ حکم حاکم در قضاء علی الغائب مراعاست. مراعا به چی؟ به عدم طرح دعوا از ناحیه غائب بعد القدوم. یعنی اگر آمد برگشت طرف طرح دعوا کرد حکم قاضی معلق میشه، یعنی از این به بعد اگر تنفیذ نشده نباید دیگه از این به بعد تنفیذ بشه، گویا حاکم حکم نکرده. کما این که اگر در حال حضور مدعا علیه اگر ادعای وفا میکرد قاضی نباید قضاوت میکرد به نفع مدعی مگر بعد از رسیدگی وضعیت مدعا علیه در این که من وفا کردم. در فرضی که مدعا علیه غائبه و بعد از رجوع ادعای وفا بکنه، الغائب علی حجتی ذا قدم، یعنی این که باید به همون نحو که اگر حاضر می بود مؤثر بود، منتها مؤثر می بود دعوای حاضر در جلوگیری از حکم حاکم، الانم دعوای مدعی و نه اثباتش، دعوای مدعا علیه مؤثر در ایقاف حکم، منتها مؤثر در ایقاف برای رسیدگی می کنند. اگر اثبات کرد وفا رو حکم غیابی رو پس میگیرن، اما اگر اثبات نکرد اون حکم بر نفوذش باقیه. ولذا به نظر ما یبا او فروخته شد که هیچ دیگه، حالا کاری نمیتونن بکنن. نه اینکه فروختن که فروختن دیگه، اگر نفروختن الان دیگه از این به بعد نمیفروشن، به صرف حکم کردن نمیفروشن، و اگرم فروختن از این به بعد پولو که به اون طرف دادن پس میگیرن، گویا از این به بعد حکم نشده. بله مجاز فروخته بشه، گفتیم دیگه، ولی بله گفتیم معلق نیست. اما این نفوذش تا کیه؟ تا جایی که مدعا علیه طرح دعوا نکنه. اگر مدعا علیه برگشت از سفر طرح دعوا کرد، از این به بعد حکم قاضی دوامش جلو گرفته میشه. گویا الان قبل از حکم قاضی این مدعا علیه ادعا کرده، به اون مقداری که میشه از دوام اجرا از این به بعد جلوگیری میشه. ولذا این میشه اثر دوم مستفاد از روایت جمیل، لو تمت دلالتها بر قضاء علی الغائب. دو خصوصیت شد، دو اثر شد ارباب فضل. یک، لا یدفع المال به اون مدعی الا بکفلا، و دوم اینکه والغائب علی حجته الی قدم، یعنی اینکه اگر غائب برگشت طرح دعوا کرد، جلوی حکم حاکم، دوام حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم بقا گرفته میشه.
یعنی که خود در هر صورت تنجیزیه، پس فرقی نکرده.
بله، اما این فرقو کرد، فرق بین حاضر و غائب، که اگر کسی حاضر باشه حکم کردن علیه اون حاضر،
نقضش حرامه.
و اگر از این به بعد این حاضر آمد طرح دعوایی کرد بعد از حکم حاکم، جلوی حکم حاکم رو نمیگیره مگر اثبات کنه. ولی اگر شخص غائب آمد طرح دعوا کرد، به مجرد دعوا، همونی که تو متن قانون آمده بود، به مجرد طرح دعوا جلوی تنفیذ حکم حاکم و استمرار حکم حاکم گرفته میشه، ولو هنوز اثبات نکرده. بررسی میشه، اگر نتونست اثبات بکنه غائب بعد القدوم وفارو، اون وقت دو مرتبه حکم حاکم رها میشه. این هم نکته دوم. نسبت به مهلت دیگه من موجبی الان برای مهلت 20 روز و 2 ماه و اینا نمیبینم، اونم بین تو کشور و بیرون کشور و اینا. ببینید، والغائب علی حجتی اذا قدم، اطلاق اقتضا میکنه که غائب هر وقت آمد، توش نیامده اگر 10 روز بعد آمد، اگر 2 ماه بعد آمد، باید زودتر از دیرتر از 2 ماه نشه. مطلب سوم، از این بیانی که ما اینجا اشاره کردیم یه مطلبی معلوم میشه، و اون این که بحث مخصوصا از اون نکته اولی که بیان کردیم، بحث این که یقوا علی الغائب، این مردش به شرایط حکم، نه شرایط سماع دعوا. حکم علی الغائب نافذه، یعنی از شروط نفوذ حکم حضور مدعا علیه نیست، و این ربطی به قضیه این که شرط سماع دعوا حضور مدعا علیه نداره. ممکنه شما برید دعوا رو در حال غیبت مدعا علیه طرح کنید، اشکال نداره. شرط سماع دعوا حضور مدعا علیه نیست. اونی که از این روایت استفاده میشه به لحاظ این اثر خاص اینه که حکم قاضی، حکم کردن قاضی مشروط به حضور مدعا علیه نیست، مگر به لحاظ این اثری که اشاره شد. و اما دعوا، اصلا هیچ کسی نگفت موجبی نداره بگیم توهم این بشه که از شرایط سماع دعوا اینه که مدعا علیه حاضر باشه. نه، شما دعوا رو در حال غیبت مدعا علیه هم ترک کنید، هیچ اشکال نداره. منتها طرح دعوا کردید منافات نداره که اعلام این دعوا به اون شخص غائب واجب باشه. ولذا ان شئت فقل. مرحوم محقق کنی یه مطلبی رو مطرح فرموده و اون اینه که آیا اون چه مطرح میشه در مقام اشتراط حضور و جواز قضاء علی الغائب میخواد ناظر به اشتراط حضور در مجلس دعواست یا حضور در مجلس اثبات یا حضور در مجلس الحکمه، کدومو میخواد نفی کنه؟ اصلا این یقضا علی الغائب هیچ ربطی به هیچ کدوم از اینا نداره. یقضا علی الغائب اصلا معناش اینه که غائب حضور مدعا علیه در ناحیه قضاء قاضی اصلا مدخلیت نداره. اونی که در مقام هست اینه که آیا اعلام دعوا به مدعا علیه لازمه یا نه. اونی که تصور میشه اینه فقط که اعلام دعوا به مدعا علیه لازمه مگر در قضاء علی الغائب. ولذا اصلا در حقیقت اونی که این حکم ناظره بهش هست فقط مردش به الغاء اشتراط اعلام دعوا به غائبه، نه اینکه اینا خواستن بگن قضاء علی الغائب نافذه، قضاء مطلقا نافذه، علی الغائب و علی الحاضر، چون حضور او شرط نیست. ولیکن یه چیزی شرطه، اعلام دعوای مدعی شرطه. کجا شرطه؟ اگر در بلد حاضر مدعا علیه اعلام به او شرطه، بدون اعلام به او قاضی اگر حکم کرد حکمش نافذ نیست. اما در غائب حتی با امکان اعلام به او اعلام شرط نیست. یعنی در حقیقت مسئله یقضا علی الغائب مردش از نظر فقها به این میشه یقضا بدون الاعلام به شخص مدعا علیه. اونی که اگر شخص حاضر بود باید به او اعلام میشد، اما اگر غائب بود اعلام به او لازم نیست.
نفی اشتراط حضوره.
نفی اشتراط حضوره. اما فقها اینو برای چی ذکر کردن؟ یعنی میخوام بگن آقا در حقیقت اون چه اگر طرف حاضر می بود لازم بود وضعاً، اگر طرف غائب نبود، اگر در بلد بود چه چیز لازم بود؟ اعلام دعوا به مدعا علیه لازم بود، اونو میگن در غائب لازم نیست. پس بنابراین نتیجه این میشه اون حقیقت مقصود به قضاء علی الغائب عدم اشتراط اعلام دعوای مدعی به مدعا علیه. عدم اشتراط منتها در جایی که مدعا علیه غائب باشه. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم که اینجا اشاره بکنم، مرحوم سید در ملحقات عروه ایشان از آثار قضاء علی الغائب و این آورده، گفته قضاء علی الغائب قطعی نیست، چون عبارت ایشون میبینم اینه، ایشون تعبیرش بله، لعدم تمامیت الحکم، هنوز حکم قاضی تمام نشده، یه چیزی برش مترتب کرده، گفته بر این اساس یجوزو بر مترافعین اقامه دعوا پیش اون قاضی یا پیش قاضی دیگر مجددن با رضایت طرفین، طرح دعوا مجددن اشکال نداره. نگید واخ 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 این نقض حکم حاکمه، ایشون گفته اونی که گفتن نقض حکم حاکم جایز نیست، اون حکمی که تمام شده باشه. این حکم تمام نشده هنوز، حکمی که ناتمامه اصلا سال به انتفاع موضوع نقضی نشد، حکم محکم کاری شده نقضش جایز نیست، اما حکم ناتمام این نقضش اشکالی نداره. فهم ایشان از والغائب على حجته اذا قدم كانه اینه، میخواد بر این اساس و رضایشون فرموده اگر طرفین با هم دیگه با رضایت برن طرح دعوا رو، چه پیش خود اون قاضی که اول حکم کرده چه پیش قاضی دیگر، اشکال نداره. در حالی که بناس نقض حکم حاکم اونجایی که حکم قطعی شده دیگه، ولو پیش خود اون قاضی هم دیگه جایز نیست. عرض ما به مرحوم سید اینه، قدس الله سرک، اولا ما در جای خودش گفتیم اعاده دعوا به رضای طرفین پیش خود اون قاضی یا پیش قاضی دیگر به رضایت طرفین اشکال نداره. گفتیم ما دلیلی بر آیونی که بودن، گفتیم دلیلی بر عدم جواز نقض حکم حاکم به معنای این که طرفین با رضایت خودشون برن مجدد طرح دعوا در این محکمه بکنن، هیچ معنی نداره. بله ملزم نیست اون مدعا علیه بپذیره، مدعی بپذیره، مدعی وقتی حرفشو اثبات کرده بر اساس حکم قاضی دیگه میتونه تو سر مدعا علیه بزنه، ولی با رضایت اشکال نداره برن. و اگر رفتن، اگر بر وفق حکم سابق حکم صادر شد فبها، اگر بر خلاف اون صادر شد گفتیم تازه تعارض شکل میگیره، تعارض شکل میگیره و مندرج میشه در روایت ابن حنظله. کسانی که اوائل سال گذشته بودن این رو باید یادشون باشه. این اولا. و ثانیا یا مرحوم سیه قدس الله سرک، شما میگید که نه نقض حکم حاکم جایز نیست، فرضاً به این معنا که طرح دعوا مجددن جایز نیست. خب اگر طرح دعوا مجددن جایز نیست، رضایت و عدم رضایت اونا دیگه تفاوتی ایجاد نمی کنه. اینجا در ما نحنفی اگر میگید حکم قاضی هنوز ناتمامه، پس اگر بخوان طرح دعوای مجدد بکنن نقض حکمی نیست که منعی داشته باشه. اگر میگید حکم حاکم شکل گرفته، خب پس دیگه نباید به رضا و غیر رضا حق ندارن برن مجدد طرح دعوا کنن. این که فرمودید به رضایت جایزه، مفهومش اینه که بدون رضایت جایز نیست. خب این یه بام و دو هوا شد. اگر اینجا حکم حاکم مفروضه، خب دیگه نباید بگید نقضش جایز باشه با رضایت. رضایت اینجا مثل رضایت جاهای دیگه. اگر حکم قطعی باشه، اگر میگید حکم قاضی چون شکل نگرفته هنوز تمام نیست، نقض محسوب نمیشه اگر رضایت طرفین هم نباشه. یه نفرشون مدعا علیه بره قضیه رو دنبال بکنه، تجدید بکنه قضیه رو، نباید اشکال داشته باشه. ولذا این قیدی که تو کلام سید در ملحقات عربه آمده که به رواهما اشکال نداره، تعلیل کرده لعدم تمامیت الحکم، به نظر میاد این حرف حرف ناتمامی نیست. این نکته چندم بود؟ نکته چهارم. نکته پنجم نوشتم المراد بالغائب، منظور از غائب چیه؟ ان شاء الله یعطی کلام فیه فردا. الحمدلله رب العالمین. آره.